جلسه خارج اصول 28-93.
شرایطی که در موضوع متعلق یا اجزایی که در موضوع متعلق حکم مطرحه، بعد کشف خلاف میشه از این علم وجدانی. این میشه سه تا. یه بارم اماره یا علم وجدانی که حالا بحث اصلی ما سر اماره بود، در اصل حکم جاری میشه. چهار تا مسئله عملا میشه. حالا اگر در اصل حکم حیثیت علم وجدانی رو از حیثیت اماره وجود جدا بکنید میشه 5 تا، اگر نه که فعلا بحث ما سر اماره است و میخوایم تکلیف اماره را مطرح بکنیم، خب دیگه اون موقع 4 تا مسئله میشه. محضر شریف شما عارضم، اماره در اصل حکم، اونجا اماره در موضوع و متعلق بود، کشف خلاف به واسطه اماره. اماره در موضوع و متعلق بود، کشف خلاف به واسطه علم وجدانی در واقع. و خدمت مبارک شما عارضم، در جایی که ما اماره را در اصل حکم به اصطلاح جاری بدانیم، بنابر این حساب فرض بعدی هم این بود که علم وجدانی مطرح بشه. یعنی ما 3 تا مسئله مون در باب اماره است، 1 مسئله در باب علم وجدانی. لذا می‌خواستیم ببینیم مبانی اقتضا میکنه که ما توی این 4 تا مسئله 1 حرف بزنیم، 4 تا حرف بزنیم، 3 تا حرف بزنیم، 2 تا حرف بزنیم. اینا رو باید قشنگ شماره گذاری کنیم و تعیین تکلیف کنیم. 3 مسئله ما درباره اماره است، 1 مسئله ما درباره علم وجدان. 3 مسئله ای که درباره اماره داریم، 2 تاش اماره در موضوع و متعلق حکمه که 1 بار کشف خلاف با اماره است، 1 بار کشف خلاف با علم وجدانی. ولی اماره ای قائم شد و کشف خلاف شد یا با اماره یا با علم وجدان. یکیش هم اماره در اصل حکمه که اینا رو توضیح دادیم ها، داریم یادآوری میکنه. اماره قائم بشه بر نفی وجوب صلات جمعه مثلا در اصل غیبت، اماره قائم بشه بر نفی وجوب صلات ظهر جمعه، روز جمعه صلات ظهر رو نفی کنه در اصل غیبت مثلا. 4 تا مسئله داریم، میخوایم در مورد این 4 تا مسئله ببینیم مبنا چه اختصار میکنه. حالا با کمکایی که خود ما کردیم دیگه، حالا کاری نداریم، به نظر آقایان محقق خوبی، صاحب المحصول، استاد بزرگوار مرحوم آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه، کاری به این آرا نداریم. گفتیم یه دید این بحث اینه که با کمکی که خود ما کردیم بیایم بگیم اینجا 4 تا مبنا میشه مطرح کرد. با این 4 تا مبنا باید بررسی کنیم ببینیم چی میشه مسئله. 1 مبنا این است که ما بیایم بگیم منات حجیت اماره طریقیت، بر اساس منات حجیت اماره طریقیت است. خیلی روشن بگیم تو 4 تا مسئله اجزایی وجود نداره، یعنی تو اون 3 تایی که اماره هست اجزا نیست، وجدانی هم که معلوم اجزا نداره، مشکلی نداره. با این مبنا خیلی روشن و واضح بگیم منات حجیت اماره طریقیت. اماره طریق، اماره کشف نوعی داره و منات حجیتش هم همین طریقیتشه. تمام. بر اساس این مبنا خیلی روشن نتیجه بگیریم که در اون سه تا مسئله ای که با اماره داریم کار میکنیم اجزا منتفیه. در علم وجدانی هم که همینطور دیگه میشه. یه مبنای دیگه اینه که بگیم نه، منات حجیت اماره طریقیته، اما لسان ادله حجیت امارات حکومت دارن بر ادله اجزاء و شرایط. بر اساس این مطلب اون موقع توی این چهار تا مسئله که عرض کردیم خیلی روشنه که آدم در هر کدوم میتونه فتوای خودشو بده، بگه اگه اماره ای در جزء و شرط قائم شد اجزا داریم، اما اگر اماره ای در اصل حکم جاری شد اجزا نداره. دیگه اگر اماره ای در جزء و شرط قائم شد کشف خلاف چه به علم وجدانی باشه چه به اماره دیگری باشه فرق نمیکنه، اون اماره قائم شد برای اینکه این شرط و این جزء وجود داره و فرضم اینه که دلیل حجیت اماره حاکم بر ادله بفرمایید اجزاء و شرایط. که دیدی خلاصه ما کمک کردیم به محقق بروجردی، گفتیم ایشون با دقتی حرفو میزد که بتونه تکلیف بقیه موارد رو روشن کنه. اگه اماره ای در اصل حکم جاری بشه ایشون میگه که من بحثی ندارم. من بحثم سر این بود که اماره در جزء و شرط جاری شده، اماره میگه طهارت هست، دلیل حجیت اماره هم حاکم بر ادله اعتبار طهارت، لذا موسع مثلا این مبنا رو قبول کردیم یا اجزا فرق نمی کنه که عرض کردم کشف خلاف با چی شکل بگیره، با اماره دیگری یا با بفرمایید علم وجدان. این حرف که ادله حجیت امارات حاکم بشن بر ادله اجزا و شرایط تو همون فضایی است که من میگم درسته اماره طریقه و منات حجیتش طریقیتشه، اما الان بحثم سر حکومت، دلیل حجیتش بر ادله اجزا و شرایط. این یه راه خیلی روشن که محقق بروجردی ارائه کرده در مقابل راه آخوند که راه اول بود که صریحا آخوند میگفت منات طریقیت کاشفیت و لذا در سه مسئله‌ای که با اماره کار می‌کنیم از اون چهار مسئله اجزایی در کار نیست، علم وجدانی هم که تکلیفش معلومه. این دو مبنا. مبنای سوم توی این بحث اینه که من بگم منات حجیت اماره مصلحت تسهیله. نه این که منات حجیت اماره را طریقیت بدانم و نه این که در فضای طریقیت دنبال حکومت دلیل حجیت اماره بر اجزا و شرایط باشم، که ما تو بحثامون تقویت کردیم این مبنا را و میخوام ببینیم بر اساس این مبنا که ما تقویت کردیم باید توی این چهار تا مسئله چه فتوایی بدیم که بحث ماست. اینم یه مبنا، چون این مبنای مختار ماست و میخوایم باش کار کنیم ادامه بحث رو برمیگردیم سر این مبنا ببینیم نتیجه این مبنا توی اون چهار تا مسئله چیه. مبنای چهارم مبنای ملازمه عرفی است. که با کمکی که ما دیگه کردیم دیگه ما اینا رو اضافه کردیم که دیگه خوب بتونیم شفاف بگیم حالا ببینیم یکی یکی ببینیم. اگر مبنای ملازمه عرفی مطرح بشه بر مبنای ملازمه عرفی اینطوری میخوان نتیجه گیری کنن که ما در یک مسئله از اون چهار تا مسئله قائل به اجزا این در سه تا دیگهش اجزا نداره، یعنی این مبنا میخواد در واقع نتیجه ای بگیره به نام نتیجه ای که محقق بروجردی گرفت ولی با حیث ملازمه عرفیه. ببینیم چطوری میشه با این توضیح. قائل اینه به مسلک ملازمه عرفیه، خواهم بگن اگر اماره ای در جزء و شرط ها جاری شد و بعد کشف خلاف با اماره صورت گرفت ملازمه عرفیه داره. مثال زدیم اول بحثم دوباره توضیح دادیم، من با یه اماره ای طهارت رو درست کردم، اماره ای که برای من طهارت رو در متعلق صلات درست کرد، اماره دیگه ای اومد گفت نه طهارت منتفیه. قائل اینه به این بحث ملازمه عرفی میگن اون موقع میشه گفت که امر به سلوک اماره، امر به اعتبار اماره در واقع ملازمه داره با این که من بگم تا الان مبناتو بذار بر اماره قبل، از الان به بعد مبناتو بذار بر اماره جدید. اما اگر کشف خلاف به علم وجدانی صورت گرفت، نه من دیگه اماره ندارم تو مسئله کشف خلاف که دلیل حجیت اماره به من بگه تا قبل که اماره داشتی مبنات در عمل اماره قبل، از الان به بعد مبنات اماره جدید. نه، علم وجدانیه، کشف خلاف به علم وجدانی. لذا دیدیم صاحبان مسلک این مبنای ملازمه عرفیه گفتیم یه امتیاز خوبی تو حرفشون هست و اون امتیاز خوب این بود که تفکیک میکردن که کشف خلاف از اماره با اماره باشد یا کشف خلاف اماره با علم وجدانی باشد، ولی تو نتیجه میخواستن بگن ملازمه عرفیه تو کشف خلاف اماره از اماره وجود داره ولی ملازمه عرفیه تو کشف خلاف اماره به علم وجدانی منتفی. کما این که اگر اماره در اصل تکلیف جاری شد بعد کشف خلاف صورت گرفت، اماره جاری شد برای اینکه نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست، بعد کشف خلاف صورت گرفت که نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، اینا میگن باز همینطوره. شما وقتی که با یه اماره این نفی تکلیف کردید، نفی تکلیف از نماز جمعه و خوندن نماز ظهر چه ملازمه ای داره با اینکه نماز جمعه که واجب بوده و شما ترک کردید چیزی ازش تأمین بشه که ما بگیم این ملازمه عرفیه مطرحه به اجزا درسته؟ نه. اماره را که ما میگفتیم مسئله اجزاشو قائلیم، مسئله اجزا اماره را در جایی قائلیم و مسئله اجزاء اماره را مطرح میکنیم که یه عنوانی وجود داشته باشه، این عنوان به تعبیر آقای منطبق با معتی من باشه، من یه نماز خونده باشم بی طهارت یا با طهارت، حالا بخوام منطبقش کنم برای یه نمازی که شرط دیگری داشته که بشه جزء و شرطی، اما در جایی که اصل تکلیف نفی شده من نماز جمعه نخوندم، رفتم نماز ظهر خوندم، حالا معلوم شده باید نماز جمعه میخوندم، ملازمه ای در کار نیست. لذا خواستن با مسئله ملازمه عرفیه در واقع این سه تا مسئله ای رو که ما تو باب اماره داشتیم تنگ تکلیف کنن، بگن اماره در جزء و شرط ملازمه داره، چون یه اماره ایست منطبق بر یه عنوانی مثل صلات، حالا باز کشف خلاف شده اماره دیگری داریم باز منطبق با همین عنوان یعنی صلات، فرق نداره ملازمه داریم، اجزا درسته که مفصل شرح داره قبله، حالا خلاصه شو داریم. اما اگر این اماره در صلات بود علم وجدانی آمد کشف خلاف کرد، این طرف دیگه اماره نیست، ملازمه منتفیه. اگر اماره در اصل تکلیف مطرح شد باز ملازمه منتفیه، چون عنوانی نداریم منطبق. لذا با تمرکز سر مسئله ملازمه تو این سه تا مسئله ما که با اماره کار میکنیم، اماره در جزء و شرط کشف خلاف به اماره، اماره در جزء و شرط کشف خلاف به علم وجدانی، اماره در اصل تکلیف، بین این سه تا قشنگ تفصیل میدن، میگن یکیش اجزا داره دو تاش اجزا نداره. علم وجدانی اگه مطرح بشه که مسئله چهارم ماست، میگن خب باز به طریق اولا تو علم وجدانی هم که حجیتش ذاتی بود، قطع بود، امری نبود به اتباع الاماره که ملازمه مطرح باشه. لذا صاحبان مسئله ملازمه عرفیه میخوان بگن ببینید ما دقیقیم، با تمرکز بر مسئله ملازمه عرفیه از این چهار تا مسئله ای که مطرح شد فقط تو یکیش قائل به اجزایی، در سه تاش ملازمه منتفی است. این مسئله در واقع این آقایان همون نتیجه ای رو میگیرن که آقای بروجردی گرفت، ولی با سازمان ملازمه. کجا؟
مسئله یک و دوشون
نبود دیگه، آقای بروجردی میگفت
اگر
اماره ها یعنی منظورتون اینه آقای ما کمک کردیم با آقای بروجردی، آقای بروجردی ظاهر عبارتش یکی بود، با توسعه ما دوتا شد. در فرمایش آقای بروجردی تفکیک بین کشف خلاف به اماره با کشف خلاف به علم وجدانی نبود، ولی ما نتون تحلیلمون گفتیم فرقی نمی
کنه.
اما اگر بخوام به ظاهر عبارت آقای بروجردی مراجعه کنیم، از توضیح ما دست بردارید، ظاهر عبارت آقای بروجردی اینه که اماره ای در جزء و شرط قائمه، بعد کشف خلاف به اماره دیگه است، ظاهرش اینه. اینا هم همون ظاهر رو عکس میکنه. ما توضیحی که دادیم دوتاش کردیم، درستم همین الان هم عرض کردم، با توضیحات ما میگفتیم وقتی که شما میگید دلیل حجیت اماره بر جزء و شرط حاکمه، توسعه حاصل شد، کشف خلاف وقتی صورت گرفت، چه کشف خلاف به اماره باشه چه کشف خلاف به علم وجدانی باشه، اینطور اگه نظر ما رو بخواید، بله نظر ما اینه که آقای بروجردی از چهار مسئله در دو مسئله قائل به اجزاء ابواب حکومت دلیل حجیت، آخوند در هر چهار مسئله قائل به عدم اجزاء به خاطر مبنا قرار دادن طریقیت، علم وجدانی هم که اصلا بحثی توش نیست. اینا میگن ما از این چهار مسئله در چند مسئله قائل به اجزاییم؟ در یه مسئله، اونم تمرکز میکنیم بر صدق ملازمه عرفیه و ملازمه عرفیه را مبنا قرار میدیم، و اگر به ما بگید ملازمه عرفیه فرقش با منات بودن مصلحت تسهیل که حالا ما میخوام روش بحث اصلیمون رو انجام بدیم چیه؟ میگیم همین، در منات بودن مصلحت تسهیل دیگه مسئله ملازمه عرفیه نیست، ملازمه عرفیه، ملازمه عرفیه وقتی بخواد شکل بگیره باید این بر امر به اماره باشه، امر به اتباع اماره باشه، این بر امر به اتباع اماره باشه. این امر به اتباع اماره در این طرف با امر به اتباع اماره در این طرف طرفین ملازمه باشن، یه عنوانی باشه منطبق بر این عمل. لذا اگر این سازمان رو خوب تلقی بکنید، البته عرض کردم اینا دیگه خیلی روشن تو فرمایشات همه نیست، ما کمک کردیم، اگه این سازمان رو خوب تلقی بکنید، اینا میگن از این 4 تا مسئله چند تا مسئلهش اجزا داره؟ یکی. و اون وقتی است که اماره در ناحیه متعلق به موضوع جاری است، کشف خلاف با اماره دیگری است، نه کشف خلاف به علم وجدانی که این طرف دیگه اماره از بین بره، و نه اماره در ناحیه اصل حکم که عنوان منطبق را از دست ما بگیره. لذا میگن در این 4 تا مسئله ما اینطوریم، یک مسئله اجزا دارد. خب این تا حالا 3 تا مبنا بررسی شد، بررسی ما دیگه، ما توضیح دادیم، کمک کردیم، مسلک طریقیت عدم اجزا است و هر 4 مسئله منات بودن طریقیه، مسلک حکومت اجزا است به نظر ما در 2 مسئله، ظاهر عبارت آقای بروجردی در 1 مسئله است ولی به نظر ما با توجه به مسئله حکومت باید در 2 مسئله قائل به بفرمایید اجزا بشیم از دلیل حجیت. مسلک ملازمه عرفیه بنا به عبارت قائلینش از باب اینکه صدق ملازمه اقتضا چنین اقتضایی داره، میخواد بگه اجزا در 1 مسئله. خب ما تکلیفمون رو با این 3 تا مسلک روشن بکنیم که میخوایم حالا مسلک مختارمون رو بیشتر تفصیل بدیم. ما منات بودن طریقیت رو قبول نکردیم، گفتیم واقع مسئله اینه که منات بودن طریقیت غلط، مفصلم توضیح دادیم. اینو منات بودن طریقیت غلط، منات بودن کاشفیت غلط. که من بگم تمام المنات و تمام الموضوع مسئله طریقیت و کاشفیت، ما اینو نمیفهمیم و زیر بار نمیریم. بلذا با استاد بزرگوارمون هستهای فاضل رضوان الله تعالی علیه و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این بحث، حضرت امام عبارات دیگری داشتن که خوندیم و اونجا نشون دادیم که ایشون اون مطلب رو قوی میگه و منات بودن خلاصه این طوریه مسئلهش. لذا ما نمیتونیم بپذیریم که تو هر سه مسئلهی که آقایون مطرح میکنن اجزا منتفی باشه در باب امارات. جانم ما خود دیگه حرفامون رو زدیم دیگه، حاج آقا دیگه حالا داریم جمع‌بندی میکنیم، میخواد برای اون گردون جان خودت، ما یه ما درس خوندیم بابا، یه ما بود 20 جلسه بود، نمی ما داریم جمع‌بندی میکنیم 20 جلسه درس، بعد 2-3 هفته تعطیلی میخوام بس ادامه بدیم، بس کردیم دیگه. حالا بعد اگر شما اشکالی داشتیم ما در خدمتیم، ما بنویسید وقت مشاوره رو میذاریم حتما استفاده میکنیم. ما قشنگ اینو بحث کردیم یه بخش. مسئله حکومت را که محقق بروجردی مطرح میکنن، ما قبول داریم که اشکال صحبتی داره، یعنی ما حکومت ادله حجیت امارات را بر ادله اجزاء و شرائط نمیفهمیم، چون قبول داریم که در واقع در مسئله حجیت امارات مسئله یک سیره عقلایی است و شارع هم اینجا تأسیس نکرده چیزی را. اگر هم تأسیس رو به شارع واگذار کنیم با اون مبنای خودمون، باز سیرش همین سیر عقلایی است که عرض کردیم. لذا مسلک حکومتی را که محقق بروجردی بیان کردن، گفتیم که نه، یا امری در کار نیست، یا اگر امری در کار باشد امضای سیر عقلاست و ما تو این رابطه چیزی مجعولی نداریم. و این مطلب درستی است که امام بیان فرمودن و تلامذه ایشون استاد بزرگوارون هست آقای فاضل خود صاحب المحصول قبول کردن، تبعیت کردن و گفتیم این حرف خوبی است. لذا اشکال صبروی داریم به مسلک حکومت ادله حجیت امارات بر ادله اجزاء و شرائط، اینو هم نپذیرفتیم، لذا این مطلب هم منتفی میشه. بله حالا دیگه تو نهایت المتاع حالا میرسن اون نکته میرسن. درباره مسئله ملازمه عرفی هم ما نفهمیدیم ملازمه عرفی سرانجامش بین این در واقع مثلثه چی میشه. ببین ما سرانجام این مبنا را نفهمیدیم، خیلی الان تشدیدش کردیم، تقویتش کردیم، تسدیدش کردیم که بگیم این بخواد غیر از مناط بودن طریقیت باشد، کمان که بخواد غیر از مناط بودن مصلحت تسهیل باشد. اینطوری اینا رو جدا کنیم، از هم الان هم جداش کردم که خوب بفهمیم، از رو ثمرش بفهمیمش، یعنی رسمش کنم، از رو آثارش بگم این غیر از اونه، بگم لذات مصلحت تسهیل ممکنه اقتضا اجزا کنه تو چند تا از اون چهار تا، ولی ملازمه عرفی میخواد بگه من اقتضا اجزا رو فقط تو کجا قبول دارم؟ تو از اون چهار تا توی مسئله. اما ما نهایتا نفهمیدیم این ملازمه عرفی یعنی چی، به خاطر اینکه اگر مبنای ملازمه امر به اتباع اماره است، خب ما این امر به اتباع اماره را در ارتباط با نظریه محقق بروجردی منتفی کردیم، گفتیم چنین امری به اتباع اماره وجود نداره، ما امر به اتباع اماره نداریم از این جهت، لذا نمیفهمیم مسئله ملازمه عرفیه که مبتنی شده به امر به اتباع اماره سرنوشتش به کجا برمیگرده. اگر یک کسی در مقابل آقای بروجردی محکم ایستاد و مسئله امر به اتباع اماره را منتفی کرد، چطور میخواد یه نظریه رو اختیار بکنه به نام ملازمه عرفیه که مبنای این نظریه اون امر به اتباع اماره است؟ مبنا بر اساس این تقسیم بندی که من الان کردم براتون ها، یعنی مگر کسی این تقسیم بندی رو بخواد انکار کنه؟ خب خیلی خوب، اون موقع نباید بگی این ملازمه تو یه جا هست تو سه جای دیگه نیست، چون مبنای این حرفا اینه که بخواد بین علم وجدانی و اماره تفکیک قائل شه. دیگه عرض کردم چهار تا مسئله رو شماره گذاری کردیم که دیگه خوب شما محیط بشید بر ابعاد بحث. کما این که عنایت بفرمایید، کما این که اگر ما مسئله امر به اتباع رو هم حالا صرف نظر کردیم، گفتیم تو ملازمه عرفی حالا مسئله امر به اتباع رو خیلی شما ندیده بگیرید، بگید امر به اتباع داریم، امر به اتباع اماره یک در جایی که مسئله عنوان منطبق مبنا باشه. خوب دقت کنید این نکته مهمیه، یعنی حالا ما قبول میکنیم که تو مسئله ملازمه عرفی امر به اتباع را پذیرفتیم، کاری به اون تفاوتش با نقد با آقای بروجردی بله نداریم، اونو بلش کن. میخوایم حالا بگیم اگر امر به اتباع داریم، امر به اتباع را شما میبرید میگه این امر به اتباع اماره ملازمه را در جایی درست میکنه که یک عنوانی بر عمل منطبق بشه، لذا بین اماره جاری در اصل حکم با اماره جاری در اجزا و شرائط تفصیل قائل میشه. خب باز اینو نمیفهمیم چرا توضیح، چون اینجا ما اگه تو مبنامون در مسئله جامع در مرکبات اعتباری قادر شدیم به یه توسعه ای تو جامع، چطور میگیم نماز جمعه که رفت نماز ظهر آمد من عنوان ندارم؟ ببین فرض مسئله اینه، آقا داره میگه که من در ظهر جمعه یه بار یه نماز با طهارت میخوانم به حکم اماره، کاشف به عمل میاد که طهارتی در کار نبوده، میگم خب یه نمازی خوندم دیگه، این نمازه عنوانی داره به نام صلات منطبق با این معتی منه، میتونم توش ملازمه درست کنم، بگم نماز با صلات با طهارت و بی طهارت نمازه عنوانه، لذا ملازمه اینجا درسته، یه اتفاقی افتاده من امرم داشتم لذا ملازمه درست میشه که امر به اتباع این عنوان مجزیه، این میشه نظریه ملازمه عرفی. نه تو مثال نیست، مناقشه تو مبناست، تو مبنا ما بعدا میگیم یا گفتیم تو بحث صحیح و عام، تو بحث مرکبات اعتباری شما بعدا میبینید خیلی نمیتونید بین نماز با طهارت و بی طهارت با نماز ظهر و نماز جمعه فرق قائل بشید. اگر شما در ارتباط با مبناتون تو جامع اختیار کردید در واقع عنوانی رو که این عنوان در واقع سیاله و این عمل عبادی را میگیره، حالا این عمل عبادی نماز ظهر یا نماز جمعه، نماز میت یا نمازه، نه الان ثمرش اینجاست که آقایون میخوان تو اینجور موارد بگن اینجا چون اماره در ناحیه اصل حکم جاری است و این اماره جاری در اصل حکم نفی نماز ظهر کرده، شما نماز جمعه خوندید عنوان منطبق ندارید، ما نمیدونیم یعنی چی،
چون
باید بله احسن، حالا میخوام همینو بگم، میخوام بگم در واقع در موارد اینو به هم میرسه، در واقع میخوام عرض کنم شما وقتی که یه اماره ای قائم شد برای اینکه نماز ظهر رو بر شما واجب کرد یا نماز جمعه رو نفی کرد، شما از کجا مسئله رو حل میکنید؟ آخر شما دارید، میخوام فتوا من بدم، من میخوام مسئلهش مقلدم رو حل کنم، من دارم میگم شما وقتی که اماره جاری در ناحیه حکم رو بحث میکنید یه بار هیچ اتفاقی نمیفته تو خارج، یه بار اتفاقی افتاده که شما سر عنوانش بحث دارید، اگر اتفاقی افتاد و شما سر عنوانش بحث کردید اون عنوانه اگه صلاته مشکل شما حل، اون عنوانه اگر یه مرکب اعتباریه، این مرکب اعتباری دو رکعتیه یا چهار رکعتی با دو تا قنوت با یا با یه قنوته، یه قنوتش قبل از رکوع یه قنوتش بعد از، مثال میزنیم اینا رو، ما میگیم این مرکب اعتباری شما اگه یه عنوان اینطوری داره شما دیگه نمیتونید به شکل کلی بگید اماره جاریه در اصل حکم اجزا نداره جان؟ اب نداره، اون مسئله بر شما اشکال اونجا اشکال کن، اونجا اشکال کن، فرض کلام آقایون الان این بود که اونجا صلات تو یه جامعیه که این صلات نماز با رکوع و بی رکوع رو گرفت، نماز همه گرفت دیگه، گفتن فقط ممکنه ما بگیم قرقا را نمیگیره، آخرش اینو گفتن تو همین موضوع، آخرش اینو گفتن، لذا شما اینجا اگر آمدید و اصرار کردید به ملازمه عرفیه و دنبال عنوان منطبق با عمل بودید، بالاخره باید این پاورقی رو بزنید که این عنوان منطبق با عمل بر اساس مبنای ما در مرکبات اعتباری عرفی، بله با همون عرفی رو داریم میگیم، بر اصلا اونجا مبنای ما عرفی صدق میکرد، عقلی که صدق نمیکرد، بر اساس مبنای ما در مرکبات اعتباری و مسئله جامع اگر ما رو رسون به اینجا که من یه عملی دارم و اگر من یه عملی داشتم این عمل عنوانی پیدا کرد، این عنوان مأمورم به شد، این عمل با این عنوان اجزا را درست میکنه چون عنوانی داره. به عبارت اخرى ببینید این تفصیلی که آقایون دارن میدن بین اصل حکم و متعلق حکم، که الله توجه ندارن به مبناشون تو مسئله جامع تو مرکبات اعتباری. تو مسئله جامع در مرکبات اعتباری یه بار من جمعه و ظهر از هم جدا میکنم، میگم نفی ظهر شد، اتفاق دیگری نیفتاد. بعد میام میگم این قید از اونجاییست که نفی شرط شده، نفی جز شده، نه نفی اصل عمل. یه بار تو اون مبنام تو مرکبات اعتباری وقتی دقت میکنم میگم نه، من وقتی دارم نفی ظهر میکنم، نفی جمعه بود، نماز جمعه نفی ظهر نیست، من عنوان صلات رو دارم، عنوان صلات بر اساس جمعه مبنام تو مرکبات اعتباری و جامعه من ظهر رو میگیره، جمعه رو هم میگیره. اگر ظهر رو گرفت جمعه رو هم گرفت، عنوان من اون موقع عنوانی دارم که این عنوان منطبقه بر معتیه. لذن اینطوری نمیتونم بگم که این مستلزم اینه که اجزایی در کار نباشه. لذا اگر جان به هر جا آقای بروجردی مسئله شریف شما عارضم تو آقای بروجردی مسئله دلیل حجیت اماره را در جزء و شرط مطرح کردن. اصلا از اول گفتن تو جزء و شرط دلیل حجیت اماره در جزء و شرط اینطوری داره کار میکنه. بحث جزء و شرط اونشون مسئله را مطرح کردن که دلیل حجیت اماره در جزء و شرط حکومت میکنه. بعد خلاصه خب حالا بله ابن نه بس ایشون اومد یه مسئله یا محدود کرد خودش رو به حکومت ادله اجزا و شرائط، عنوان ادعا اینه. اینا اینجا عنوان ادعا وجود ملازمه عرفیه است. بعد ملازمه عرفیه خوب دقت کنید مدعا چیه؟ ملازمه عرفیه که انه مبتنی به دو تا رکنه، یکی امر به اتباع، یکی وجود عنوان. اینطوری استدلال کرد وجود عنوانی که منطبق باشه. لذا میگفت در مواردی که در اصل حکم جاری عنوانی وجود نداره، ما میگیم یعنی چه عنوانی وجود نداره. همینجا من یه تذکری بدم، این مسئله غیر از مسئله اجماع در باب صلات ها که من بگم مسئله میشه فقهی نه اصولی، من الان دعوام سر صلات نیست، دعوام سر اینه این عنوانی رو که شما دارید باش کار میکنید، صوم، صلات، حج، زکات، هر چه هست، این عنوان اگر تو جامعه شما تو مرکبات اعتباری به گونه ای تحلیل و طراحی شد که این عنوان منطبق میشد، یعنی شما همیشه وقت ظهر یه عملی دارید که عنوان صلات برش منطبقه، فرضاً بر اینه که امر به اتباع دارید، اگر اینجا عنوانی دارید که این عنوان بر عمل انطباق داره یک، امر به اتباع هم داره دو، چرا میگید ملازمه عرفی منتفی؟ جان؟ عنوان همین عنوان من اصلا در واقع امر به اتباع دارم میگم. شما امر به اتباع نماز جمعه داشتید، امر به اتباع نماز ظهر داشتید، نماز ظهر رو اتباع کردید، نماز جمعه واجب بود، نماز جمعه رو اتباع کردید، نماز ظهر واجب بود، عرفاً صلاته. شما نگو عنوانی ندارم، مأمورم به من اگر این باشه به خیلی خوب، مأمورم به شما اون موقع طهارت داشت که نداره الان بحث به واقع. ببین کاری به واقع ندارم، من عنایت کنید چی داریم میگیم. ما اگر رفتیم تو متن واقع، شما در هر دو جا به حسب متن واقع مأمورون به واقعی رو انجام ندادید. مأمورون به واقعی شما باید طهارت میداشت نداشته. اجازه عذر میخوام یه لحظه اجازه میدید. مسئله واقع نیست دیگه، مسئله صحت عمل شماست، یعنی فتوای به اجزاء بر اساس مبنای شما. اگر شما به واقع نگاه کنید، چه دو جز، چه در شرط، چه در جمعه، چه در ظهر، شما واقع رو انجام ندادید. واقع شما، اجازه بده حاج آقا، واقع شما با این جز و شرط بوده، حالا نیست. اگر به حسب دلیل نگاه کنید، دلیل شما ملازمه عرفی است. این ملازمه عرفی دو تا رک داره، امر به اتباع یک، عنوان منطبق دو، هر دو تاش وجود داره. اگر امر به اتباع وجود داره، دلیل عنوان منطبق وجود داره، واقع اتیان نشده، اشکال نداره، میگید مصلحت چیز ملازمه عرفیه. اکتفا کرده شارع در وادی امتثال به عملی که منطبق با فعل شماست، صلات. اگر شارع اکتفا کرد، بله، فقط اینجا یه نکته هست. نکته اینه که یه بار شما اینو با اجماع، باب این که اجماع داریم برای این که بر آدم در یک روز دو نماز واجب نیست در میارید، اجماع دلیل خاص بحث اصولی است. اما من الان مسئله اجماع نیست، مسئله یه مسئله اصولی است که دارم میگم من ملازمه عرفیه دارم. یک، ملازمه عرفیه چند رکن دارد؟ دو رکن دارد. این ملازمه عرفیه من که دو رکنیه، دو تا رکنشو برای تو درست کردم اینجا. رکن اول امر به اتباع، رکن دوم وجود عنوانی که اون عنوان منطبق باشد با چی؟ با معتی شما. اگر امر به اتباع باشد یک، عنوان منطبق با معتی وجود داشت باشد دو، درسته با اتیان نشده. اصلا تو همه این موارد که کشف خلاف میشه واقع اتیان نشده، واقع اتیان نشده، دلیل ملازمه عرفی اکتفا رو درست میکنه، درست باید بکنه. لذا ما در باب این ملازمه عرفیه، اینکه اینا بخوان تو این چهار فرض یه فرضش رو قائل به اجزا بشن گیر داریم. کما عنایت کنید، اجازه بدید، کما اینکه نکته سوم رو اگر نرسیدم دیگه بقیش ده کم تمومش کنم، کما اینکه در باب ملازمه عرفیه، اینکه ملازمه عرفیه اقتضا بکنه اونورم اماره ای در کار باشه، یعنی کشف خلاف به علم وجدانی رو بیرون بکنیم تو فضای ملازمه عرفیه. باز اینجا یه ملاحظه ای داریم، فردا انشالله عرض میکنم. تو الان ببین تو این ستا اینا یکی رو گفتن، من یکی دیگرم آوردم تو اماره در ناحیه اصل حکم رو با این توضیح تفسره بیزدن. اون یکی هم که آقایون کردن بیرون که کشف خلاف به علم وجدانی، میخوام میگن اینجا ملازمه منتفیه، باید بررسی کنیم. او برش هم اماره میخواد یا ملازمه مبتنی به همین دروغ بیشتر نیست؟ امر به اتباع وجود عنوان، اگر کشف خلاف به علم وجدانی هم صورت بگیره، نمیتونیم ادعا کنیم که ملازمه منتفیه که بعد بگیم تو این ستا ما تو یکیش اجزا داریم فقط. نه، ما اونم یه ملاحظه ای داریم، اینم ملاحظه بفرمایید. بله، قبول داریم که ملازمه در علم وجدانی نیست چون امر به اتباع نداره. اگر ملازمه رکنش امر به اتباع است، امر به اتباع تو علم وجدانی نیست، که البته بر اساس اینکه رکنش ای باشه ما نباید با آقای بروجردی اشکال کنیم که امر به اتباع نداریم، ولی اگر از این حرف گذشتیم، این یه تتمه دیگه داره، این توضیح تتمه‌ای رو فردا انشاءالله خدمتتون ارائه کنیم. بعد از این توضیح برگردیم اون حرف خودمون رو که منات بودن مصلحت تاثیره توی این چهار تا مسئله انشاءالله پیاده کنیم. آقا یه رو به شیش امشب ما در خدمتون، یک رو به شیش انشاءالله. یه سلامات پرده کنیم. Thank you.